مدت حدوداً 24 دقیقه برنامه مسجد رو بشنوید و با بیان حجت الاسلام محققیان با مساجد طراز اسلامی بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله.
مسجد،
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان شنوندگان رادیو سراسری معارف. بسیار خرسندیم که به اتفاق همکارانمون در برنامه مسجد در خدمت شما هستیم. مطابق فرصت های قبل مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن و ما سوالهای برنامه را خدمت این بزرگوار مطرح میکنیم. سلام علیکم جناب آقای محققیان.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. در فرصت قبل هم روی گزینه ایمان و تقوا خیلی تأکید شد و همینطور عادل بودن یک امام جماعت و همینطور تأکید جناب استاد محققیان بر اینکه یک امام جماعت موفق باید حرکت‌های جمعی که در جامعه هست و مردم اقبال نشون میدن سرچشمه و منشأش از مسجد باشه و در حقیقت پیشرو و امام این کار امام جماعت باشه، که این رو هم در برنامه گذشته بهش پرداختیم. زمینه بحث آماده است جناب استاد محققیان تا توضیحات کامل حضرت عالی رو در این باره بشنویم. بفرمایید.
یکی از خصوصیاتی که ائمه جماعت باید درشون خیلی پررنگ باشه این که انگیزه لازم رو برای امام جماعت بودن داشته باشن. یعنی چه این انگیزه لازم؟ یعنی این که واقعا به این کار، به این فعالیت، به این خدمتی که به مردم میکنن و به مسجد میکنن علاقه داشته باشن، علاقه زیاد داشته باشن و این رو یک کار مهم بدونن، نه اینکه در کنار کارهای دیگرشون یک امام جماعتی هم در کنار کارهاشون باشه. یعنی ما یکی از مشکلاتی که داریم آقای موسوی نژاد این که برخی از ائمه جماعت خب بندگان خدا به مقتضای شغل‌هایی که دارن یا زحماتی که میکشن اینها معمولا فرعی ترین کارشون، بعضی هاشون خیلی کمن ولی بعضی هاشون فرعی ترین کاری که دارن اون امامت مسجده، در حالی که امامت مسجد خودش اگر یک شخصی سه وقت بخواهد در مسجدی اقامه نماز بکنه و به معنای واقعی کلمه مسجدداری بکند، نه پیش نمازی.
منه.
پیش نمازی کار خیلی سختی نیست ولی مسجدداری بسیار مشکله. این شخص میشه یک نیروی تمام وقت، یعنی تمام وقت باید صبح تا شبش رو صرف بکنه تا بتونه یک مسجد خوبی و با فعالیت‌های مناسب تحویل بده. بنابراین من میخوام اینو عرض بکنم، باید امام جماعت انگیزه لازم رو داشته باشه. دوست دارم تو این موضوع به یکی از آیات قرآن اشاره کنم که خداوند متعال در سوره مبارکه توبه آیه 108 وقتی که اون جریان مسجد ضرار رو بیان می‌فرمایند که بعد می‌فرمایند لا تقوم فیه ابدا، هرگز در اونجا خلاصه به نماز مشغول نشو، خطاب به پیغمبر اکرم، بعد مسجد طراز رو خود خداوند متعال توضیح میدن که همون مصداقش میتونه مسجد قبا باشه که توی روایات تفسیری هم بیان شده. میفرمایند لمسجدون اس سعلت تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجالون یحبون ان یتطهروا. این آیه قرآن خداوند متعال در این آیه میفرماید بعد در ادامه‌م والله یحب المطهرین، که خداوند متعال می‌فرماید مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده این سزاوارتره که درش به نماز بایستیم. البته میدونید معنای سزاوارتر اینجا این نیست که تو مسجد زرار سزاواره، اینجا سزاوارتره، این به این معنا نیست، بلکه اینجا به معنای اینه که در این مسجد باید نماز خونده بشه و در اونجا نماز خونده نشه، چون قبلش لا تقوم فیه ابدا آمده.
بله.
بعد میفرماید که در این مسجد در آن مردانی هن که دوست دارن خودشون رو پاک سازند. خب حالا سوال، یعنی مسجدی مسجد تراز است که درش افرادی هستن که دوست دارن خودشون رو پاک بکنن، یعنی انگیزه این که خودتون رو اومدید در مسجد اصلاح بکنید. حالا سوال، چه کسی اولای به اینه که چنین انگیزه ای داشته باشه؟ مسلماً امام جماعت. امام جماعت به طریق اولا باید یک انگیزه زیاد الهی داشته باشه در جهت اینکه اولا خودش رو پاک بکنه، ثانیا در جهتی حرکت بکنه که مردم هم پاک بشن، رشد بکنن، انگیزه هدایتگری داشته باشه، زائل کردن خود از ناپاکی ها و نیل به مقام عبودیت از راه عبادت و مردم داری. این انگیزه چقدر باید قوی باشه در امام جماعت یا در مؤمنینی که مسجد داری میکنن؟ عمران مسجد به دست این افرادی محقق میشه، عمران مسجد به دست افرادی محقق میشه که انگیزه‌ای بالایی دارن. اگر امام جماعت بی انگیزه باشه، اگر امام جماعت خودش روحیه قوی نداشته باشه در جهت حرکت دادن توده های مردم به سمت خوبی ها، خب مسلماً مردم هم دچار ضعف میشن، دچار اضمحلال میشن. برای همین شما میبینید برخی از ائمه جماعت، یعنی اکثر ائمه جماعت اینطورن، روحیه های قوی دارن. امام جماعت باید کسی باشه که مردم رو براشون یک مرهم باشه، یعنی کسی باشه که وقتی مردم هم از نظر روحی ضعیف شدن چنان انگیزه ای داشته باشه مردم رو حرکت بده. لذا یکی از خصوصیات امام جماعت اینه که دارای انگیزه قوی، هدفمند و پرقدرت باشه. این یکی از خصوصیات مهم در ائمه جماعت است.
بسیار خوب است توضیحات حضرت عالی جناب استاد محققیان. همچنان با رادیو معارف همراهید، برنامه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. بهترین سلام ها و بهترین درود ها را از پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان زیبا تقدیمتون میکنم و سپاسگزارم از اینکه با ما همراهید. خب در خیابان مهدیه همدان و در مقابل یکی از مساجد بسیار معروف شهر همدانم، اینجا مسجد مهدیه همدانه. قبل از اینکه شما بخواید وارد این مسجد بشید، خب نمای بسیار زیبای این مسجد داره که توجه شما رو به خودش جلب میکنه. بر سردر این مسجد و بر روی دیوارهای اون هم تابلوهای توجه شما رو به خودش جلب میکنه، از جمله پایگاه مقاومت شهید یوسفی یا مهدیه همدان، کانون فرهنگی و هنری مهدیه، کتابخانه مهدیه همدان و همچنین در سمت راست اون هم کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج توجه شما رو به خودش جلب میکنه. خب ما میخواییم وارد این مسجد بشیم و با اهالی خوب و باصفای این مسجد هم صحبت بشیم که شما عزیزان رو هم دعوت میکنم با بنده همراه باشید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
از اهالی این مسجدید؟
بله.
این مسجد چه ویژگی هایی داشته که شما رو به عنوان یک جوان تونسته جذب خودش بکنه؟
مسجدی که برنامه هایی که توی مسجد انجام میگیره، حالا در قالب کانون و پایگاه حلقه های صالحین، کتابخانه، خانه دیجیتال، مثلا حلقه های صالحینی که دارن پیشنواز مسجد به عنوان مربی صحبت میکنن، باعث شده که ما جذب این مسجد بشیم.
یکی از مراکزی که انقلاب ما در اون شکل و پایه‌های بنیادین انقلاب گذاشته شد بحث همین مساجد بود که به حمدالله رونق خاصی گرفته و الان هم میبینیم که بعضی از مساجد من جمله همین مسجد مهدیه جایگاه خوبی در بین اخشان و بین مذهبیون همدان داره و این مسجد فعالیت‌های خاص خودش رو در همین زمینه‌ها داره.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز محترم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. خب افتخاری است در جمع نمازگزاران و اهالی خوب و باصفای مسجد مهدیه همدانم. اجازه بدید من هم صحبت بشم با حاجی صفایی، امام جماعت محترم این مسجد، که حاجا من خدمتتون سلام عرض می‌کنم، قبول بشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از شما، هم قبول بشه.
حاجی صفایی، به عنوان اولین سوال، اینکه به نظر حضرت عالی امام جماعت فعال به چه امام جماعتی گفته میشه؟
اگه بخوایم برای امام جماعت خوب یکی دو تا فاکتور مشخص بکنیم، مراجعه میکنیم به روایات. تو روایات ما روایت داریم، میگه برای کسی که میخواد مبلغ باشه و مردم رو به سمت دین دعوت بکنه یا حداقل در دین خودشون تثبیتشون بکنه، روایت داریم حضرت فرمود کون و دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو جذب بکنید به سمت دین، اما نه با زبان. یه وقت از شما میرید به مردم میگید خب بیا دیندار باشید، این یه تأثیری داره. یه وقت از مردم عمل کرده شما رو میبینن، وقتی اخلاق شما رو میبینن، عمل کرده شما رو توی جامعه میبینن، خصوصا تو فضای مسجد، این خودش بهترین علقه و ارتباط مردم با شماست و جذب کننده به دین. این بهترین میشه گفت فاکتوریه که میشه مردم رو جذب کرد به سمت دین. و موفق ترین امام جماعت هم اونایی هستن که از نظر عملی مردم قبولشون دارن. یکی این نکته است. نکته دوم اخلاق امام جماعته. برخورد امام جماعت و اخلاقش با مردم خیلی تاثیرگذاره.
واجه صفایی برامون از فعالیت مسجد هم بفرمایید.
بله، مسجد مهدیه واقعا یکی از مسجدهای فعاله، یعنی علاوه بر داخل مسجد پایگاه مقاومتش، خارج از مسجد مثل پارک مردم هم فعاله و اونجا هم نماز جماعت برگزار میکنن. مراسم های مختلفی داره، معروف ترین مراسم هایی که توی دهه محرم گرفته میشه یکیش همین مسجده یا دهه فاطمیه، بهترین سخنران ها رو دعوت میکنن و جمعیت خیلی زیادی داره. خود این محوریت مسجد مهدیه برای همدان و این جمعیتی که دور این مسجد جمع شدن، شاید یکی از دلایلش همین مراسم های معتبری باشه که داره و فعالیت خیلی خوبی داره در سطح همدان.
بسیار سپاسگزارم حاجی صفایی، خیلی محبت کردید، التماس دارم.
خیلی ممنون، التماس دارم، خداحافظ شما.
بهروز سرگزی، گزارشگر شبکه رادیویی معارف، پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان.
عزیزان شنونده، مباحث برنامه امروز مسجد با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محققیان، امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم، به موضوع ویژگی‌ها و خصوصیات یک امام جماعت موفق اختصاص داره. امام جماعت موفقی که توفیقاتش قطعاً بر روی برنامه‌ها و رشد و پیشرفت یک مسجد تاثیرگذار خواهد بود. استاد محققیان، از صحبتتون استفاده می‌کنیم، بفرمایید.
بله، همینطور که عرض شد، امام جماعت باید خصوصیاتی داشته باشه تا بتونه مردم رو حرکت بده در جهات معنوی، در جهات الهی، تا محور زندگی مردم خداوند متعال باشه. امام جماعت از خصوصیاتی که باید داشته باشه این که مردم رو به این سمت و سو حرکت بده. برای نمونه از خصوصیات بسیار مهمی که باید امام جماعت داشته باشه این که امام جماعت دارای ثبات شخصیت باشه. این نباشه که یک روز مردم رو به عبادت بسیار زیاد توصیه بکنه و خودش هم سردمدار باشه، یک روز بسیار افسرده باشه و ضعیف باشه و به اقل واجبات اکتفا بکنه. این ثبات شخصیت در مسائل سیاسی همینطور باشه، در مسائل روحی روانی همین شکلی باشه، به همین صورت عمل بکنه، در مسائل اعتقادی همینطور باشه. من دوست دارم یه مثالی عرض بکنم. مقام معظم رهبری وقتی که امام جماعت بودن در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در مشهد مقدس، اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو همونجا بیان کردن. چند وقت پیش هم که سخنرانی فرمودن، تو سخنرانیشون فرمودن من هنوز اون حرفا رو قبول دارم، هنوز حرفایی که در مسجد امام حسن مجتبی برای مردم گفتم چند سال گذشته، اون موقع مقام معظم 35 سالشون بوده. یعنی یه ثبات شخصیت در مسائل اعتقادی، یعنی ایشون از سن 35 سالگی که امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام بودن در مشهد مقدس تا امروز که رهبر معظم انقلاب هستن، سالهای سال هم از عمر شریفشون گذشته، اون ثبات اعتقادیشون تغییری نکرده. این خیلی تأثیر داره در روحیه مردم.
خیلی ممنونم از راهنماییتون جناب استاد محققیان، کارشناس محترم برنامه مسجد.
دل به تو دادم ای گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
زمان ما اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت میکردم و مسجد میرفتم، خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارا رو. هر کاری میکردیم نو به حساب میامد. امروز به حمدالله این کارا رایجه. اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنن، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن سوالاتشون رو بشنون، این کارا حالا اونطور که انسان احساس میکنه از گزارش ها و از حرف ها رایجه. اون زمان رایج نبود. اون زمان عمدتاً ائمه جماعت به این اکتفا میکردن که برون نماز رو بخوانن و بیان بیرون از مسجد، یعنی حالا یک دوتا مسئله شرعی هم جواب بدن سوال بشه نشه، بیش از این نبود. امروز به حمدالله نه، امروز خب این چیزها رایج است و باید کیفیت داد، باید روز به روز این رو کیفیت داد.
خیلی ممنونیم عزیزان شنونده و دوستان گرامی که با رادیو معارف همراهید. مباحث برنامه مسجد رو میشنوید. صحبت‌های خوب کارشناس ارجمند برنامه استاد محققیان درباره ویژگی‌ها و صفات یک امام جماعت موفق که طبق سؤال شما شنوندگان عزیز ما داریم این بحث رو دنبال. خب در خدمت حضرت عالی هستیم. به نکات خوبی درباره ویژگی‌های یک امام جماعت موفق اشاره کردید در دقایق گذشته از این برنامه و فرصت تا قبل مباحثتون رو در این باره تحلیل بفرمایید.
بله، دوست دارم یه مقدار دیگه راجع به ثبات شخصیت توضیح بدم. منظور از این واژه‌ای که به کار گرفته شد اینه که شما دیدید در بین جوان‌ها یا نوجوان‌ها، بعضی از جوان‌ها و نوجوانان عزیز ما هستن که رشته تحصیلی خودشون رو مرتب عوض می‌کنن، یعنی یه مدتی میره توی یک رشته‌ای بعد فردا رشته‌شو عوض می‌کنه. اگه یک محدود باشه این قابل تحمله و قابل پذیرشه، اما اگه این زیاد بشه یا اینایی که شغلشون رو مرتب عوض میکنن، اینها معمولا باید مراجعه بکنن، از مشاوران ورزیده استفاده بکنن که ببینن اشکال کار در فکرشون چیه، که هی شغلشون رو عوض میکنن، روششون رو عوض میکنن. یه وقت بر اساس مقتضای کار روش عوض میشه، یا یک شغلی دیگه جواب نمیده، کارایی نداره، اون عوض میشه. اون درش بحثی نیست، اما این بعضی مواقع هست که نشان از شخصیت متلون شخص داره، یعنی اشخاصی هستن که شخصیت‌های رنگ به رنگ دارن. اینها نمیتونن یک رهبری اجتماعی رو به عهده بگیرن، چرا که این رنگ به رنگ شدن باعث میشه که مردم دوچار ضرر و زیان بشن، دوچار فشار بشن، دوچار به هم ریختگی روحی بشن. منظورم از ثبات شخصیت بیشتر روی این بود و امام جماعت باید یک لنگر آرامشی باشد برای مردم، حتی در اعتقادات، در مسائل سیاسی، در مسائل فرهنگی، و بتونن با ورود به مسجد و با ورود به فضای مسجد این خلاصه آرامش رو حفظ بکنن. یه توضیح کوتاهی هم عرض بکنم. برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی هستن که با مساجد ارتباط دارن. اینها وقتی دولت‌ها عوض میشن سیاست‌هاشون عوض میشه. مساجد نباید خودشون رو رنگ به رنگ بکنن بر اساس اینها، بلکه مساجد باید یک ثباتی داشته باشن، هرچند همکاری بکنن با این نهادها. من دوست دارم که اینو حتما تأکید بکنم، ما قصد همکاری با نهادهایی داریم که قصد کمک دارن به مسائل اجتماعی، به مسائل مذهبی، ولی این سبب نشه که مساجد استقلال خودشون رو، اون بالاخره ثبات خودشون رو از دست بدن. این هم دوست داشتم در همین موضوع ثبات شخصیت امام جماعت بهش اشاره بکنم که راجع به مساجد، مسجد هم باید یه شخصیت و هویت مستقلی داشته باشه.
بله خیلی ممنون. هویت مستقل مسجد یعنی حرکت فردی و اجتماعی در مسجد، که حالا حرکت فردیش بحث عبادت هست که جای خودشو داره، و حرکت های اجتماعی مسجد متأثر از ارزش ها و آموزش های دینی باشه، برگرفته کاملا از متن دین باشه، رنگ و لعاب و برچسب غیر دینی بهش نخوره، در قالب دین بیاد. بله. یعنی دین نما نباشه. متاسفانه بعضی جای این اتفاق میفته. نکته خوبی رو حضرت علی بهش اشاره کردید که در مساجد باید اون استقلال و هویت دینی و ارزشیش کاملا روی ارزش‌های دینی باشه و هیچ کس حق نداشته باشه روی این موضوع دست بذاره بخواد اون رو دچار تزلزل بکنه.
بله.
الحمدلله خود مردم به این موضوع جناب استاد باقریان خیلی حساسیت و توجه خاص و ویژه‌ای دارن و اجازه نمیدن که افرادی که به دنبال سوء استفاده و بهره برداری‌های خاص هستن وارد بشن که مساجد رو دچار تزلزل بکنن در این مسئله بسیار مهم. توفیق بود ما در این برنامه خدمت حضرت عالی بودیم. بحث بسیار مهم مهمی رو که استاد محققیان تیه این برنامه و یکی دو برنامه گذشته بهش پرداختن درباره خصوصیات و ویژگی های یک امام جماعت موفق که قطعا توفیقات یک امام جماعت رشد و پیشرفت مسجد رو هم به دنبال داره، چون این بحث یک جایگاه خاص و ویژه‌ای داره و در حقیقت جناب آقای محققیان دارن به خودشون و همکاران و هم لباسانشون در این جایگاه مهم مطالبی رو ایراد می‌فرمایند. به لحاظ اهمیت بحث من تقاضا می‌کنم محضر استاد اگر مطالب باقی مونده برای برنامه آینده هم بگذارن که انشاءالله بتونیم در این موضوع بسیار با اهمیت آنچه که وقت برنامه اجازه میده و حق مطلب هست انشاءالله ادا بشه.
بله انشاءالله ما بحث رو در همین موضوع ادامه خواهیم داد تا بتونیم ابعاد مختلف این موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم.
خیلی ممنونم. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، محور مباحث برنامه مسجد در برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه سوال‌هایی است که شما با توجه به نیازتون در رابطه با مباحث مربوط به مسجد و موضوعات مربوط به مسجد برای رادیو معارف ارسال می‌کنید. شماره تلفن‌های رادیو معارف رو به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همطور سامانه پیامک رادیو معارف شماره 30553 هست. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونیم. خدا نگهدارتون.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمانم، من تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو، در بارش آفتاب و باران، چتر من و سایبان من تو، یاد تو بهانه رسیدن، پاییز و بهار جان من تو، ای فرصت با شکوه پرواز، ای آبی بیکران من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو.
برنامه مسجد رو شنیدید و با بیان حجت الاسلام محققیان با مساجد طراز اسلامی بیشتر آشنا شدیم. عزیزان، دقایق پایانی برنامه‌های این نوبت رادیو معارفه. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم، آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، در این لحظه از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنیم که همچنان شنونده رادیو معارف باشید. انشاءالله تا لحظات دیگه برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظ له العالی رو در پیام ولایت تقدیمتون میکنیم و انشاءالله بعد از خبر سراسری ساعت 14 همکاران عزیزم در نوبت کاری بعدی در خدمتتون خواهند بود. التماس دعا و خدا نگهدار.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
من به جوانها عرض میکنم با تاریخ گذشته نزدیک کشورتون آشنا بشید، چون یکی از راه‌های فریب و اغواگری تحریف تاریخ است که امروز متاسفانه این کار به وفور صورت می‌گیرد. تاریخ رو تحریف می‌کنند. مرحوم کاشانی کسی است که به کمک او بود که دکتر مصدق و دیگر سران نهضت ملی شدن صنعت نفت توانستند حمایت مردم را به این حرکت جلب کنند و الا حمایت مردم جمع نمی شد. کسی مصدق را نمی شناخت، کسی معنای ملی شدن صنعت نفت را نمی دانست. عامه مردم و توده های عظیم مردم که رأی آنها، حضور آنها، اقدام آنها در تحولات اجتماعی تعیین کننده است در جریان وارد نبودند، برای اونها توضیح داده نشده بود. دستگاه دربار که مخالف چیزفهمی مردم بود، خودش هم عامل دست انگلیس ها بود. روشنفکران و سیاسیونی هم که جهت حرکتشون این بود وسیله‌ای نداشتن، راهی نداشتن، مردم اعتمادی به اونها نداشتن. مرحوم آیت الله کاشانی وارد میدان شد. سابقه این مرد را هم علما میشناختند، هم مردم ایران به او ارادت داشتند. او کسی بود که به وسیله دولت انگلیس و قشون غاصب مداخلگر انگلیس در ایران از ایران تبعید شده بود. شما ببینید وضع کشور چی بود. امروز نگاه کنید به استقلال سیاسی ملت ایران، امروز ببینید که هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند هیچ گونه موضع گیری را، حتی موضع گیری زبانی را بر دولت مردان ما تحمیل کنه. اون وقت اون روز اینجوری بود که یک دولت بیگانه در دنباله جنگ بین الملل دوم که انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها و روس‌ها از چند طرف وارد کشور ما شده بودند، در زمان حکومت محمد رضای پهلوی قشون بیگانه ارتش انگلیسی متجاوز به خودش جرأت می‌داد یک عالم دینی را به خاطر مخالفت با سیاست انگلیس بگیره و تبعید کنه به خارج از کشور. البته قبلا او رو زندان کردن در قلعه فلک و الافلاک خرم‌آباد، که من رفتم اون سلولی را که می گفتن مرحوم آقای کاشانی در اونجا زندانی بوده، رفتم دیدم از نزدیک اون سلول را. بعد هم او رو تبعید کردن. بعد که از تبعید برگشت به تهران، اونچنان امواج احساسات مردم و ارادت مردم نسبت به این روحانی مجاهد و مبارز اونچنان طوفانی به راه انداخت که همه رو پس زد، همه دشمنان رو. انگلیس ها و دیگران حساب کار خودشون رو کردن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سرسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری.